بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز عرض کردیم که مباحث زیادی قابل طرح پیرامون اسکناس، سکه، اوراق بهادار، چک، سفته و امثال ذلک، ولی گفتیم نظر ما وارد شدن به این مباحث نیست، اینها یک فرصت بهتری میخواد که واردش بشه. فقط بحثی که ما داریم راجع به تطبیق احل الله البیع بر معامله اینهاست. مثلا میشه اسکناس رو خرید و فروش کرد؟ اصلا واقعا خرید و فروشه یا خرید و فروش نیست؟ البته این مقدارش به بحث ما مربوط، ولی در عین حال برای اینکه دوستان یک پرونده باز کنن، دیدید که ما بارها عرض میکنیم مباحثی که مطرح میشه یه پرونده براش باز کنید. یعنی الان شما راجع به مباحثی که پیرامون چک و سفته و اسکناس هست، اگر از الان یه دفتری یه جایی باز کنید براش و مطالبی که مرتبط میشه بنویسید، بعد از 10-15 سال بدون اینکه وقت زیادی هم گذاشته باشید، میبینید که انبوهی از تتبع رو دارید که بعد وقتی میخواد مثلا اینا رو سرهم کنید، جمع و جور کنید، تتبع و تحقیق کنید، دستتون بازه. اینا دوستان بحثای یک شبه و یک روزه نیست که انسان بخواد همون شبی که میخواد بحث کنه بره دنبالش. من برای اینکه شما راه بیفتید، وگرنه بهتون عرض کنم میتونستیم اصلا این روایات دیروز رو وارد نشیم و بحثمون هم هیچ احساس نمی کردید که ناقصه، ولی به انگیزه آشنا شدن با سند بحث که روایات باشه، شما رو دیروز بردیم در خدمت روایات و در خدمت روایات بودیم و اتفاقا مطالب حساسی از این روایات استفاده میشه. من نمیخوام این گم بشه این علت ها. مثلا در یک تعلیل امام نفرمودن تو چی دادی به آخذ، فرمودن تو نقد رایج دادی، الانم نقد رایج بگیر. و ببینید این حرف رو اگر ما یه مقدار دنبال کنیم، ممکنه برسیم به همون نظری که میگه اسکناس موضوعیت نداره. اسکناس در واقع نشانه قدرت خریده. پس کسی که 10,000 تومان پول 40 سال پیش داده، در واقع آخذ رو بهش 10,000 تومان اون زمان قدرت خرید داره، حالا باید معادل همون الان قدرت خرید بده. خب به هر حال بحثیه دیگه، حالا یا بحث میکنیم رد میکنیم یا بحث میکنیم قبول میکنیم. یا مثلا اون علتی که در روایت آخر امام رضا علیه السلام فرمودن تو دینار که از دست او گرفتی دیگه نگذاشتی که او، بگید آقا، نگذاشتی که او از منافع این استفاده کنه، ولذا حالا که دینارها سقوط کرده تو نباید همون، یا قیمتش پایین آمده، تو نباید همون دینارها رو بدی به صاحب دینار. شما زمانی دینارها رو از این آقا تحویل گرفتی که مثلا هر دیناری 10 درهم معامله می شد، حالا که آمدید پای حساب هر دیناری 8 درهم معامله میشه. خب اگر بخوایم رو پول حساب کنیم، شما وقتی اسکناس رو گرفتی از این آقا که مثلا یک اسکناس 1000 تومانی به مثلا 2 دلار معامله میشد، حالا که آمدید پای حساب هر اسکناسی به 1 دلار مثلا معامله میشه، خب شما از منافع پول او رو محروم کردی. ببینید اگر واقعا ما از این چارچوب ها بخوایم استفاده کنیم میشه. یا اون مثالی که دیروز من زدم براتون که مرحوم شیخ انصاری میگه اگر چند تا قالب یخ در تابستان از یه نفر گرفت، بله زمستان که شد به شرطی که قالب های یک از منفعت از پول نیفتاده باشه ولو 1/5 شده باشه، همون قالب ها رو بهش بده، آیا واقعا با این تعلیل که از امام رضا علیه السلام داریم جور در میاد؟ این آقا از منفعت قالب یک در تابستان این آقا رو محروم کرد، ایشون میتونست هر قالب یک رو 500 تومن بفروشه، حالا که زمستان شده هر قالب یخ 50 تومان هم نمیخرن. خب حبست منفعتها ان، منفعت یخ رو از این آقا گرفتی. انسان تابستون یخ میخواد، زمستون که مگه بخواد بستنی درست کنه یه همچون چیزا به الا میخواد چه کار آقا؟ حبست منفعتها ان. باز دوستان جالب اینه که امام نمیگم تو که این دینارها رو گرفتی رفتی خرج کنه یا نه، اصلا ممکنه دینارها رو که گرفته چه کار کرده؟ گذاشته تو گاف صندوق، دستش هم نزده الان که آوردن پای حساب حالا میخواد حساب کنه، ولی بالاخره امام میگن آقا پیش تو بوده و چون پیش تو بوده صاحب دینار نمیتونست از این دینارها استفاده کند. خب آقا راه باز میشه. یعنی میدونید دوستان، تو پرانتز بگم، متاسفانه چون فقهای منضبط، فقهای فنی، فقهایی که اگر حرف بزنن رو چارچوب حرف میزنن، روایت، آیه، حدیث، اجماع، عقل، همون اصول شناخته شده اجتهاد، اگر واقعا مثلا پرداخته می شد به این احادیث بدونی که واقعا کسی سوبسید بده، بدون این که خدای نکرده چیزی رو بخواد اضافه کنه، نه همون که دلالت این روایات در بیاره، جلو سوء استفاده بعضی ها بسته میشه. افرادی که میان یه نظرهایی میدن، نه روایت سرشون میشه، نه آیه رو بلدن، نه اجتهاد و واردن، یه سری ولذا چون واردن نیستن رتب و یابسشون با همه، چاق و لاغرش با همه، خشک و ترش با همه، قاطی پاتی یه چیزایی گفته میشه. و خب این رسالتیست که دوستان بر عهده من و شماها گذاشته شده که ببینیم همونی که روایات میگه، و من معتقدم روایات چیزی رو باقی نمیگذاره، یعنی انسان وقتی در خدمت روایات میره احساس میکنه مطبوعه، احساس میکنه مطابق فطرته، احساس میکنه همونی که عقل میگه راحت در درون روایات استنباط میشه. خب حالا انشاءالله این کار بزرگان گذشته گذاشتن برای آینده ها. عرض کردم این خیلی میتونه انسان تو مباحث اسکناس، مباحث پول، ماهیت پول، به خصوص از این دو روایت اخیر که خوشبختانه سندش هم کامله برخلاف تصور برخی از محققین از فقها، میتونه به راحتی مطالب زیادی رو استفاده کنه. انشاءالله استفاده بشه. یعنی این روایت نازل میشه تاییست که از ارزش افتاده. مثلا خود روایت میگه اومده پایین، نمیگه افتاده، میگه ایو سرن، میگه قیمت داره اما به اون قیمت قبلی معامله نمیشه. به هر حال اومده پایین. علتو شما نگاه کنید ببینید، علتو تعمم و تخصص. امام که میفرماین قیمت که اومده پایین تو مسئولی، میگن چون دیناره، چون ارزشش با خودشه، چون کذا چون کذا. علتی که میارن چیه؟ میگن شما منفعت دینار را به همون اندازه‌ای که او میتونست بهره ببرد حفظ کردی. پس معیار چیه؟ معیار اینه که انسانی حائل بشه، انسانی حائل بشه بین مالک و جنس. تکرار میکنم، معیار اینه انسانی حائل بشه بین مالک و جنس، به طوری که مالک نتواند به خاطر این حائل از کالا استفاده کنه. اگر بنده حائل شدم بین شما و اسکناس هاتون، به مدت 10 سال اسکناس شما رو نگذاشتم در اختیار شما و در نتیجه شما نتوانستید اون منفعتی که 10 سال پیش از اسکناس ها می بردید الانم ببرید، منفعتی که شما 10 سال پیش از اسکناس ها می بردید چی بود؟ می تونستید باهاش یه خونه بخرید، الان یه اتاقم به شما نمیدن. اتفاقا اینا همینطوره. این تو نبود که دینارها از کار افتاده باشه، دینارها از قیمتی که داشت اومده بود پایین. مثلا قبلا میتونست 1 دینار بده 10 تا درهم بگیره، حالا 1 دینار باید بده 8 تا درهم. اگر دوستان این علت ها نتونه تأمین بده، چون لامم هست لعنکه، یعنی روشن در تعلیل و ولذا آقای واسه امام به خاطر همین میگیم باید بحث بشه. این که میگیم باید بحث بشه، باید نکته هاش گفته بشه، همین هاست، همین بحث هم داره. منم که نمیخوام الان پرونده رو ببندیم و چی کنیم، میخوام بگیم اینها زمینه استفاده های فنی رو از مباحث آماده میکنه. بگذارم آقا، شما به علت نگاه کنید. چی؟ ضربش عوض شده، ممکنه ارزش اومده پایین، این طوریه. بله بله، نه سقطت ممکنه بگیم که اصلا دیگه ارزش نداره. در عین حال میگن امام میگن چه کار کنه؟ همونا رو برگردونه بهش. بله روایت این طوریه دیگه. اگر روایت رو قبول کنیم، حالا باید روایت بحث بشه. این گو اینم میدان، من میدونی چه کار کردم با شما، من فقط شما رو با روایات آشنا. حالا شما بیاید بین روایات جمع کنید، چون روایت اول با روایت دوم و سوم تعارض داره. اتفاقا سنداشون هم همشون سندای خوبیه، متعددم هست، هم طرف اول متعدده که من آدرس دادم، هم طرف دوم. باید بالاخره نشست جمع کرد. یه جمعی شیخ طوسی داره، نگاه کنید تو وسائل. یه جمعی برخی فقها دارن، به هر حال نگاه بکنید. دیدم آقای سید محمود شاهرودی، همین مدظله شاهرودی حی، ایشون در یکی از شماره های فقه اهل بیت، الان یادم نیست فارسی بود یا عربیش بود، یه مقاله ای داشتشون در این زمینه. دوستانی که محققن اهل کارن، مقاله خوبی است. اصلا در این زمینه ها حرف امروز زیاد زده شده، منتها به هر حال به یک نتیجه فقهی برسد و خالی از برخی از لغزش ها باشه کمتر دیده میشه، وگرنه بحث ها زیاده. بگذاریم من رد بشم دوستان، برگردیم به مقصد خودمون. مقصد خودمون چیه؟ مقصد خود ما دوستان فقط یک نکته است که من اینو امروز و فردا انشاءالله عرض کنم و پرونده رو ببندیم. اون نکته اینه که در مورد اسکناس و سکه و چک خرید و فروش تصور داره یا نداره. این که تو بازار میگن بی، واقعا بی هست یا بی نیست؟ ثمرش هم که بلدید، اگر بی باشه میره تحت احل الله البی، میشه حلال، مخصوصا چون معدودم هست. میدونید که ربای معاملی در معدود بگید آقا نمیاد. ما دو تا ربا داریم، ربای معاملی، ربای قرضی. ربای معاملی گندم به گندم، جو به جو، کشمش به کشمش، منتها میگن در معدود نمیاد. چیزایی که معدوده زیادترم باشه اشکال نداره. مثلا 100 تا اسکناس بده 110 تا بگیره، 100 تا بفروشه 110 تا بخره، اگه بشه خرید و فروش کرد. ربای قرضی بلدید که در معدود و مکیل و موزون مطلقا میاد. اگر ما بتونیم پای بی رو خرید و فروش، چون اینجا اجاره و اینام که نمیتونیم بگیم، یا قرض یا بی هست، اگر بتونیم پای بی رو باز کنیم، راه برای مبادلات اسکناس باز میشه به کمتر و بیشتر. ولی اگر نتونیم راه خرید و فروش رو باز کنیم و مثلا منحصر در قرض باشه، معاملات اسکناس باید به برابر باشه، اگر به بیشتر باشه ربا میشه. و خب این یه چیزیست که دوستان ثمره کمی نیست، یعنی بازار ما بیتونه این راه رو بره خب خیلی راحته، نتونه بره راه خیلی بسته میشه. اینه که دوستان این بحث یکی دو روز رو با دقت خاصی دنبال کنید. ما دوستان شما رو اول میبریم در نظر فقها. اولین شخصیتی که ما فرمایشش اینجا نقل میکنیم امام قدس سره در تحریر الوسیله. میخواد اصلا خود عبارت ایشون رو از رو مت بخونیم، وسط صفحه 174، وسط صفحه، اون سه خط عربی. ایشون در تحریر فرمودند الاوراق و نقدیه، اوراق نقد، مصداق روشن اوراق نقد اسکناسه. بله، ولی خب سکه هم مراده. این چک هایی که الان بانک ها تضمین می کنن، چک مسافرتی، ایران چک، امثال زالک، اینا رو هم ممکنه بگیم نظر ایشون بوده. یعنی چیزایی که در واقع ارزشش با خودشه، مثل چک های معمولی نیست که من میکشم برای شما میرید تو بانک، ممکنه پول باشه ممکنه پول نباشه. نه، یه چیزیست که هر جا برید به شما پول میدن. البته قدر مسلمه از اوراق نقدیه که میتونیم قسم بخوریم کدام هست؟ اسکناسه. بلا عرض کردم برخی فقها تو این چک ها شبهه دارن، حتی چک های تضمین شده رو مثلا حاضر نیستن دست گردون کنن و به عنوان پول بپذیرن، قبول ندارن. الاوراق نقدیه لا یجری فیها الربا غیر القرضی. اوراق نقدی، ربای غیر قرضی. ربای غیر قرضی گفتیم ربای معاملی، جاری نمیشه. میدونید چرا؟ چون اوراق نقدیه معدوده و در معدود ربای معاملی جاری نیست. تا اینجاش درست. فیجوز و تبدیل و بعضها به بعض، جایز است تبدیل کند بعض رو به بعض، به زیادت و نقیصه. یه سوال از شما بکنم دوستان، این تبدیل مراد قرضه یا نه غیر قرضه؟ غیر قرضه، قرض باشه که اشکال داره، چون ربای قرضی جاریه، پس غیر قرضه. غیر قرض به نظر شما چی میتونه باشه؟ به حال خود ایشون هم میگه، خود ایشون هم بد داره، فیجوز و تبدیل بعض به بعض به زیاده و نقیصه. 100 تا اسکناس بده 110 تا بگیره، سواء کان المتبادلان من نقد مملکتین، میخواد دو جنس از دو مملکت باشه، مثل دینار به اسکناس، دلار مثلا به اسکناس، به پول، پول ایران، حتی اسکناس همه اینا اسکناسه، حالا دینار به اسکناس، دلار به ریال، از دو مملکته که اصطلاحاً میگن معاملات چی؟ ارزی، مبادلات ارزی، ارز دو کشور با هم مبادله میکنن، یا نه اولا که تبدیل اسکناس به مثلی، اسکناس به مثل خودش، یا مثلا سکه به مثل خودش، 4 تا دو ریالی میده یک تومانی میگیره پای تلفونا، 21 50 تومانی میده 1000 تومانی میگیره. بعد ایشون میگه البته هازا ازا قصده به ذالک البی، وقتی منظورشون از این مبادله بی باشه، نه واقعا قرض باشه، ولی بخوان کلا شرعی کنن اسمشو بذارن بی. مثلا دوستان دقت کنید کجاها میتونه واقعا انسان قصدش بی باشه؟ اونجایی که فرض کنید بخواد ریال بده دلار بگیره، میخواد بره آمریکا، میخواد بره اروپا، میخواد مبادله کنه، این که بحث قرض نیست که. یا مثلا پول خورده میخواد درشت بگیره، پول درشته میخواد، راننده تاکسیه باید تا غروب با مشتری بحث کنه که آقا بنداز تو صندوق قرض‌الحسنه یا حلال کن، از اما اول با یه گدا قرارداد میبنده، نگه آقا صبح تا صبح من میام خدمت تو 1000 تومانی میدم، 900 تومن خورد به من بده راحت، تا شب راحتم دیگه. خب این واقعا قصدش بی هست، قصدش قرض نیست. ولی اگر قصدشون قرض باشه و بخوان بی را لفافه، ببخشید قرض را لباس کی بتنش کنن؟ لباس بی بتنش کنن، این اشکال داره. چون میدونید مرحوم امام معاملاتی که به قصد فرار از ربا انجام میشه ولو اسمشو بذارن چیز دیگه قبول نداره، لذا میگه هازا ازا قصد بذالک البی دون القرض و الا فلا یجوز، جایز نیست. یه سوال از شما میکنم، آماده بشید برای بحثای بعدی. ایشون دوستان مشکل سوالو اینجور میکنم، آیا ایشون بیع اوراق نقدیه رو قبول داره یا نه؟ قبول داره، یعنی مشکلی در صدق بیع نیست، فقط تنها مشکلی که به نظر ایشون هست اینه که اگر یک جا چیزی که بی هست به قصد قرض باشه و فرار از ربا باشه من اجازه نمیدم، ایشون اینطور میگه دیگه. برخی فقها دوستان که اینجا دوستانی که کمک ما میکنن تو تتبع کمک ما کنید، چون من قبلا دیدم ولی چون همه کتابام دم دستم نبود نتونستم نگاه کنم، از قبل یادمه برخی فقها که حتی به قصد قرض هم که باشه فرار از ربا هم که باشه میگن اشکال نداره، لذا رسمن میگن، میگن کسی که مثلا 1,000,000 پول میخواد، اگر رفت پلوی آقایی، اگر گفت آقا قرض بده به من 2 ماهه بهت میدم، اونم میگه آقا من نمیخوام بهت بدم، دلم نمیخواد یا نمیدم. خب هیچ، بگه آقا 1,100,000 تومن 2 ماه دیگه بهت میدم، میگن چی میشه؟ ربا میشه. ولی میگن همینو میتونن در قالب بی انجام بدن. یه وقت دوستان احساسات جوانیتونم گل نکنه که آقا اینا کلاه شرعیه، چی بالاخره ضابطه است، چون متاسفانه ما با مسائل علمی دوستان گاهی احساسی برخورد میکنیم، یک خو مثلا وارد قضیه میشیم، یک خو سالاری قضیه رو میخوام حل بکنیم. من واقعا خب خیلی وقتا هست که نه فقط در فقه اسلام، در فقه، در حقوق هم همینطوره، گاهی یک کلمه ممکنه چیکار کنه؟ سرنوشت قضیه رو عوض کنه. این آقایون که وکیل میگیرن میلیون ها تومن میدن برای وکالت، برای چیه؟ برای اینی که میدونن گاهی وقتا دعوا رو یک ذره جابجا کنن فرق میکنه. همون قضیه که چند روز پیش براتون گفتم، آقا رفته شکایت کرده، گفت آقا این آقا مهمان منه، بیاد بیرونش کنید. خب اگه بلد نبود میگفت این آقا مستاجر منه، مینداختن تو بند اسرارت. گفت آقا مهمان منه. خب مهمانم هر موقع صاحب خانه گفت پاشو، باید پاش. یعنی میخوام عرض کنم دوستان، این که بعضیا تا صحبت این میشه که این کار بکنی درسته، اون کار بکنی، آقا این کلا شرعیه. حتی خود مرحوم امام هم که قبول نداره، بسیاری از راههایی که نیمه افاضل فکر میکنن کلا شرعیشون، کلا شرعی نمیدونه و قبول داره. نمونهش همون وقتی که قبلا داشتیم رهن و اجاره، اگر صاحب پول بگه من شرط میکنم و قرار بذاره و در قالب قرض باشه اشکال داره، اگه در قالب اجاره باشه اشکال نداره. اجمالا دوستان برخی از فقها هم معتقدن حتی به قصد فرار از ربا هم باشه، اگر قصد بی کنن، ولو قصد اولیشون چیه؟ قرضه. اما بعضی وقتا دوستان انسان به خاطر رسیدن به یک مطلب قصد چی پیدا میکنه؟ قصد ثانوی پیدا میکنه. قصد ثانوی بی رو پیدا میکنه، اشکالم نداره. اصلا پولای خارجی یعنی به پول ایرانی مثلا، اصلا ظاهرا مخالف نداریم، نه اینکه اکثر اون اصلا میدونی چرا؟ چون اون انگیزه قرض اصلا نیست. من میخوام جایی رو بگم که هیچ انگیزه مثلا مبادله ارز نیست، قصه پول خرد و درشتم نیست. اون که دو تا معامله است، باز اونم اشکال نداره. حالا ولی زاینا در واقع همینه که اگه این راه ها رو برن تا برسن به پول، آیا امام اینا رو اشکال میکنه؟ بگذاریم. آقا این دوستان نظر برخی از آقایون، من نمیگم تتبع کامله، ولی بین این دوتا نظر ما نظر دیگه ای نداریم، یعنی نظری که
چیه؟ مقلایی بودنش هم باید ثابت بشه.
این نظر نشسته
چرا؟ میگن که لایی به شرط یعنی که مقلایی باشه.
بله، این میگن به شرط که مقلایی باشه، یعنی این آقایی میگن نباشه
همیست رو.
بله، این وقت نیست. اینو برنم داریم؟ اصلا نوشته شو داریم، اجازه میدید میرد. اون نظر جدیدی نمیتونه باشه آقای قاسم. خب این دوستان تا اینجا تتبع مطلب، یعنی اگر بیرون از شما پرسیدن معاملات اسکناس، حالا من شما رو تو چک و سفت و اینا نمیبرم، اونا رو بذارید برای فردا انشاءالله، الان فقط اسکناس. معاملات اسکناس رو، بیعشو همه قبول دارن، اونجایی که ظاهرن باطنن واقعا بی باشه، برخی از فقها مثل مرحوم امام میگن اگر پشت پرده قصد واقعی قرضه و بی رو لفافه ای قرار میدن و واسطه قرار میدن برای رسیدن به قرض، ایشون اشکال میکنه. ولی یک نکته مورد اتفاق همشونه و اون اینه که بیع اینها مشکلی نداره. بله، بیعش مشکل نداره و بیعش هم محققه. نکته ای که دوستان ذهن ما رو مشغول کرده، عرض کردم کمک ما هم بکنید تو این بحث، ببینید دیگران چی دارن چی ندارن، به هر حال بحث باید روش کنه دیگه. نکته ای که دوستان هست اینه که آیا، اینو یواشتر میگم که قاطی نشه با قبلی ها، آیا به نظر شما معاملات اسکناس به نحو موجبه کلیه عرفیت داره یا مواردی از معاملات اسکناس مشکل صدق عرفی بی رو داره؟ من همینجا یه سوال و جواب بدم، ممکنه بگید آقا ما چه کار صدق عرفی داریم که داره یا نداره؟ ما خیلی کار داریم. چرا خیلی کار داریم؟ چون میدونید تا موضوع عرفن محقق نشه حکم صحت شرعی یا بطلان شرعی نمیاد سراغش. بله، باید اول موضوع عرفن درست بشه. شما اگر خواستید بگید خرید و فروش اسکناس صحیح هست، باید عرفن خرید و فروش باشه یا نه؟ اگر عرف بگه نه این خرید و فروش نیست، من خرید و فروش نمیدانم، قهرن شما نمیتونید از احل الله استفاده کنید. هر جایی که خواستید از دلیل استفاده کنید باید اول موضوع درست بشه. پس ما دوستان کار به این داریم، باید ببینیم صدق بی حقیقتاً بر معاملات اسکناس به نحو کلی درسته یا نه. ما دوستان معتقدیم صدق بی مطلقا درست نیست. توضیح میدم. ببینید اگر یک جا دو نفر نقد دو مملکت رو با هم مبادله کنن، انگیزه شون هم واقعا مبادله است، صراف ایرانی انگیزش اینه که مثلا به دلار برسه، صراف خارجی انگیزش اینه که به پول ایرانی برسه، میان با هم مبادله میکنن. مشتری با صراف میخواد بره خارج، یه مقدار پول ایران برمیداره میره تو صرافی، پولا رو میده دلار میگیره. به نظر شما اینجا صدق بی محقق هست یا نه؟ بیاد بیرون بگیم چه کار میکردی، میگه چه کار کردم، میگه یه مقدار اسکناس ایرانی داشتم فروختم به دلار. نه مجاز نه مسامحه هست و این واقعا حرف فقها اینجا درسته، هیچ شبهه هم نداره. همینطور که از قدیمم دیده باشید کتاب فقها اصلا بحث بیع صرف و سلم یه بابیه، تو خود شهر لومن بود بیع صرف و سلم، صرفش همینه دیگه. ظاهرن هم تا امروز هیچ که دبه در نیاورده، درسته. خرید و فروش دیگه معاوضه بهش خرید میگن. چیکار کردی؟ میگه حالا بگه مبادله کردیم، بازم منظورش ذکر عام خاصه، نه اینکه میخواد بگه معاوضه که مقابله بی هست، این تو نیست که، اشکال نداره. میگه معاوضه کردیم مبادله کردیم، عرض بگیم این مبادله چی بود، اجاره بود بی بود، فکر میکنه میگه بی بود دیگه. اینه برای ما دلار خریدیم، الان تو روزنامه چی مینویسن؟ خرید اینقدر فروش اینقدر، اینا روزنامه من، اینا ارتکازات عرف دیگه. صورت دوم دوستان، اونجایی که مثلا در یک مملکت هم ولی یک انگیزه پررنگ اغلایی دارن برای خرید و فروش، مثل همین پول خرد و درشت. یکی پول درشت داره خرد میخواد، یکی پول خرد داره درشت میخواد، به انگیزه مبادله جابجایی این کارو میکنن. اینم باز صدق مبادله و معاوضه که قطعا برای صادق صدق بی هم خرید و فروش هم میشه. ولی فرض کنید نه انگیزه اول تو کاره نه انگیزه دوم. همونی که مرحوم امام فرمود انگیزه قرضه، مثلا انگیزه قرضه، واقعا با وجود انگیزه قرض صدق بی ممکنه؟ اصلا اینجا میشه گفت بی داریم میکنیم؟ طرف الان 1,000,000 پول میخواد، 1,000,000 پول میخواد، بعد هیچکی بهش نمیده، ناچار میشه تند خرید و فروش بده، میگه آقا من 1,000,000 پول حاضرم بخرم، 1,000 تا سکه 1,000 تومانی رو به 2 ماه چقدر میدی؟ اونم حساب میکنه میگه میدم به 1,100 تا، میگه خریدم. واقعا اینجا خریدن صادقه؟ میدونی دوستان عرض ما با مثل مرحوم امام فرقش چیه؟ عرض ما اینه که اصلا اینجا صدق بی نمی کنه. گوش میکنید؟ نه اینکه صدق بی میکنه ولی چون فرار از رباس اشکال داره. بلیزا ما این عرض رو دیگه اصلا ما قبول میکنیم که فرار از ربا اشکال نداره. خوبه؟ قبول میکنیم که اگر واقعا عنوان معامله رو عوض کنن ولو پشت پردم قصد واقعیشون قرض باشه اشکال نداره، که اتفاقا از روایات استفاده میشه. حالا فردا عرض میکنم، امروز بعیده برسیم. گوش میکنید؟ اصلا ما قبول میکنیم فرار از ربا هم جایزه، اما نکته اینه که چطور میخواد اینجا بگید بی صادقه. شما بگید بی صادقه بعد دو دسته بشید. یک دسته مثل مرحوم امام میگن چون به انگیزه قرضه اشکال داره، یکی بگه نه اشکال نداره، فرار از ربا اشکال نداره. اصلا میخوام بگیم صدق بی نمی کنه. اگر یک کسی آمد همین که گفتم هیچ راهی نداشت به قرض برسه، هیچ راهی نداشت جز این که بره چند تا اسکناس بخره که 2 ماه دیگه بده، نصیحتن بخره، بیاد بهش بگیم چه کار کردی؟ میگه آقا رفتم نگاه کن 1,000 تا اسکناس خریدم. واقعا میگه؟ میگه 1,000 تا اسکناس خریدم، یعنی در این گفتشم علی حقیقه صادقه. در صورتی که دوستان اگر پای اسکناس نباشه پای جنس باشه، میبینیم صدق حقیقی بی بگید آقا میکنه. میخواد یه مثال براتون بزنم. سال گذشته دوستانی که مکاسب با ما بودن، اواخر مکاسب یه اصطلاح داشتیم در فقه ها. چی بود اون اصطلاح؟ اینه با عین. اینه دوستان زیاد هم مردم میپرسن، این مردم زیاد باش درگیرن. بعضی افراد هستن آقایون پول میخوان، دستشون خالیه، بدهی دارن، هیچ که بهشون پول نمیده. بدونید چه کار میکنن؟ میان مثلا یه ماشین میخره از یه آقایی، میخره به 6,000,000 دو ماهه، میخره به 6 میلیون دو ماهه، یکمم گرونتر میخره چون دو ماه است. همونجا به همون آقا میفروشه 5.5 میلیون نقد، پولو میگیره میاد. اینو بهش میگن اینه ان یشتری انسان ماشینا من شخصه، بخره به گرانتر نسیه و در همونجا به همون یا کس دیگه بفروشد به کمتر و نقد پولشو بگیره بیاد آبروشو حفظ کنه، بدهیاشو بده. اینو میگن اینه. تو روایات ما دوستان متعدد آمده که اشکال نداره، فقط در برخی روایاتی که نباید از اول شرط کنن. اگه از اول بگه بهت میفروشم به شرطی که دوباره به خودم بفروشی، دست مالک و دست مشتری و ببنده، میگن اشکال داره. ولی اگر این شرط رو نکنه اشکال نداره. اکثر علما هم پذیرفتن، ولو مثل مرحوم امام در این مثلا شبهه دارن، آدرس هم دادم نگاه کنید، از روایات هم استفاده میشه که اشکال نداره. حالا بعضی ها دوستان، یک آدمایی که کمی محتاطن، ماشین رو وقتی میخره میره سوار میشه یه دور میزنه میاد، فکر میکنه حالا اگه 10 کیلومتر بره این مثلا مستقر میشه. چی میشه؟ ببینید این معامله رو اکثر فقها قبول دارن، روایات هم تایید میکنه، غرض عقلایی هم هست. با این که اون پشت پرده ته قضیه جز قرض چیزی نیست، ولی دوستان رب اوقات که انسان یک انگیزه اصلی داره که ناچار به خاطر اون انگیزه اصلی یه انگیزه ثانوی پیدا میکنه. بنده انگیزه اصلی اینه که 5.5 میلیون پول گیرم بیاد. اگر یه پدر بیاموزه الان به من میداد، من این کارو نمیکردم، ولی چه کنم کسی به من قرض نمیده. وجود نیاز، این که آبروم نره، پول قرض میخوام، باعث میشه که من تن به این بدم که ماشین رو بخرم 6 میلیون و فیلم مجلس بفروشم 5 میلیون. اینو دوستان میگن انگیزه بر انگیزه، قصد ثانوی قصد اولی. آقا اینجا واقعا صدق بی میکنه وقتی ماشینو میخره، ها میگه آقا ماشینو خریدم از فلانی دو ماهه 6 میلیون، همونجا بهش فروختم نقد 5 میلیون، یا فروختم به فلانی 5.5 میلیون. ببینید یک ذره احساس این که اینجا بی نیست نشده. مرحوم امام هم که اشکال میکنه نمیگه بی نیست، میفرماید چون به قصد قرضه اشکال داره. ولی همینجا اگر اسکناس باشه به جای ماشین، پای اوراق نقدی داد، ما میبینیم آقا دبل اربو دبتن، دبل ارفو دبتن، ارف دب در میاره. خلاصه حرف ما دوستان که من با یه مقدار هرس خوردن خواستم تفهیم کنم اینه که در معاملات اوراق نقدیه صدق بی همه جا، ببینید نمیگم اصلا نیستا، مبادلات ارزی، پول خرد و درشت، نه، جایی که این انگیزه ها نباشه اصلا صدق بی نیست. تا نوبت برسه به این که بگین درسته یا درست نیست. دوستان این صفحه رو با دقت مطالعه کنید، ادامهشو فردا.